اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت لا قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخت زینب الکبرا. عرض سلام و ادب و احترام به حضر شما برادران و خواهران گرامی و عزیزم، زائران اربعینی امام حسین، خدا قوت، خسته نباشید. ما این شبها شرح زیارت اربعین رو داریم عرض میکنیم خدمت زائران بزرگوار، اما با توجه به اینکه طبعا این شرح در حال قسمتی و سریالی خواهد شد، سعی میکنیم در هر سخنرانی یک مطلب کامل بیان بشه. فرازهایی رو که ما عرض کردیم من خیلی مختصر مرور میکنم. عرض کردیم در زیارت عاشورا شما یک فضایی دارید، تو زیارت اربعین یه آدم جدید شدید، انگار یه نفر یه چله گرفته، یه آدم جدید شده اومده حالا زیارت اربعین بخونه. زیارت اربعین زیارت خودی هاست، زیارت تسویه شده هاست. کسایی که دیگه اعلام براءتشون رو کردن، سلامشون هم دادن، 100 تا لعناشون رو فرستادن، 100 تا سلامشون هم دادن، اعلام براءت کردن از هر کسی که رنگ و بوی یزیدی بده، شاید باید تابت، از همه اونها بیزارن. سلام کسی که اربعینیه، یعنی داره بازگشت میکنه به سوی امام حسین، یعنی مقام امام حسین رو میشناسه. فلذا اصلا از همون ابتداش در وصف خود امامه. میفرماد و فراموش نکنیم این زیارت نقل از امام صادق علیه السلامه. السلام علی ولی الله و حبیبه، از همون ابتدا سلام بر توی ولی خدا، به صورت کامل ولایت بر هر چیزی داری و حبیب خدایی، هر آن چه که باعث میشه کسی محبوب باشه در تو یک جاست. فرق حبیب و محبوب در همینه، محبوب در یک چیزی ممکنه محبوبیت داشته باشه، اما حبیب کسیست که همه خوبی ها در او جمعه. یعنی از نظر من زائر اربعین هیچ نقصانی در تو نبود و نیست و نخواهد بود. السلام علی خلیل الله و نجیبه، سلام بر تو ای خلیل خدا. خلیل به کسی میگن که رابطه عاشق و معشوق میگن که تمام نیازهاشو فقط به یک نفر بگه، به هیچ کس دیگه نگه. حضرت ابراهیم زمانی که در آتش مینداختنش، حتی جبرئیل بر او نازل شد و گفت میخواد کمکت کنم، که حتی کمک خواستن از جبرئیل هیچ ایرادی هم نداشت. حضرت فرمود نه، من از خود خدا فقط کمک میخوام. ابو عبدالله خلیل خداست، چون جز خدا از هیچ کسی چیز نخواست. داریم که فرشته بر او نازل شد که در اواخر حادثه کربلا بود، که تا همینجا کافیست، ورق برگرده، حضرت فرمود من عهدمو تمام میکنم، برو و بین من و خدا حائل نشو. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر تو ای انتخاب شده توسط خدا. صفی به کسی میگن که برای یک کار خاص انتخاب شده باشه از بین چیزهای مختلف. اینکه شما برای یک منظور خاص چیز رو انتخاب کنید، این انتخاب میشه استفاء. اینکه تو در بین تمام آدما حضرت آدم برای اون کار انتخاب شد، برای هم میگه ان الله اصطفى آدم. میگه که برای امام حسین اینجا میگه که او ویژه انتخاب شده برای یک مأموریت خاص، از قبل هم انتخاب شده بود و پدرش هم برای مأموریت خاص انتخاب شده، و اگر کسی دیگر رو میگذاشتید اینطور شاید جواب نمیتونست بگیره. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، سلام بر توی حسینی که شهیدی و مظلوم. و ویژه در مورد مظلوم صحبت کردیم و اون چیزی که ابو عبدالله رو ویژه میکنه مظلومیتش، این که کسانی که بهشون ظلم کردن ادعای دین داشتن. این بدترین نوع ظلمته، بدترین نوع تاریکی، این که کسی فکر کنه میفهمه و در اوج زلالت و گمراهی باشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون. به یه دی میگیم، خدا میفهمه تو قرآن، میگه میشه فساد نکنید رو زمین، میگن نه ما که داریم درستش میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اینا خودشون بابای فسادن، تو نمیفهمن. این بدترین نوع گمراهی و زلالت اینه. ابو عبدالله بیشتر از این که مظلوم زخم‌های شمشیر باشه، مظلوم این اندیشه‌های ناپاکیه که در مقابل ایشون قد علم کرد. کسانی که به نام خدا می‌فهمه کلهم یتقربون، میگه همشون تقرب میجستن به خدا به قتله. میگه اون اواخر کار که دیگه اون دور گودال خالی تر شد، دیگه هر کاری میخواستن بکنن کردن، یه چند تا این پیرمردا برای اینکه عقب نمونن با فاصله اومدن، فقط اساسشون اینطور زدن که بگن ما هم از این قافله عقب نمونیم، ما هم یه نخودی انداخته باشیم تو این آش نظری. یعنی خدای تو شاهد باش ما هم تبرک جستیم، ببین ما هم بودیم جز قاتلان حسینا. السلام علی اسیر الکروبات، سلام بر توی کسی که سختی ها دورت کردن، یعنی جایی نمون، چیزی نمون، قصه ای نمون، ماجرایی نمون الا این که در مورد تو اجرا بشه. و قتیل العبرات، راجب این دیشب داشتیم بحث میکردیم، سلام بر توی کسی که کشته اشک چشمی، گفتیم عبر به اون اشکی میگن که معبر باز بکنه، به اون اشک روان میگن، به اون اشکی که معنویت داره. ویژه صحبت کردیم که اشک عبدالله خواص گوناگون داره، یکیش اینه که گناه ها رو پاک میکنه، یکی دیگهش اینه که قساوت قلب از بین میبره و این مهمترین اتفاقه. آخه یه سری کارا باعث میشه ما قساوت قلب پیدا بکنیم. وقتی با خدا عهد میبندیم میشکنیم، قساوت قلب پیدا میکنیم. وقتی مال حرام میخوریم، قساوت قلب پیدا میکنیم. راجع مال حرام هم مفصل صحبت کردیم که ظاهر امام حسین حداقل دیگه این یکیو باید یعنی جدی دورش خط بکشه، چون ابا عبدالله خیلی جدی با این مسئله خط کشی کرده. حضرت فرمود ملعت بتونکم من مال الحرام. خب میدونید چرا حرف من حسین گوش نمیکنید؟ عمامه پیغمبر رو سرمه، دارم خودم معرفی میکنم، میخوام حرف بزنم، دارم از آیه قرآن براتون میخونم، استدلال براتون میارم، گوش نمیکنید. ملعت بتونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. شکمی که مال حرام پر بشه این دل قفل میشه دیگه، هیچ چالش نمیشه، نمیفهمه. صد بار باهاش منطقی صحبت کن، انگار با دیوار داری حرف میزنی، باستاب صدای خودتو میشنوه، انگار میخوره تو دیوار، میخوره تو صورت خودت این صدا. بعضی آدم میبینه همچین افرادی رو، البته به شرطی که ما حرف منطقی زده باشیم و درست زده باشیم حرف. از اینجا به بعد زیارت اربعین یه شکل جدیدی به خودش میگیره که اینو ما تو زیارت عشورا اصلا نداریم. برام میگم خیلی ویژه زیارت اربعین، یعنی یه نفر باید یه چله زیارت عشورا بخونه تازه اربعینی بشه، تازه اربعینی بشه. ببین اربعین چیه، مثالش هم برای شما بزنم، چند نفر عاشورا هستن تو عزای ابا عبدالله، چند نفر اربعین میان، متفاوت هستن. یعنی یه نفر باید واقعا جگرش سوخته باشه تا بخواد خودشو برسونه، و الزاماً هم این فیزیکال رفتن مد نظرم نیست، اربعینی شدن یه مقامه. میفرماد اللهم انی اشهد انه ولی و ابن ولی. اینجا تا قبلش ما شهادت گرفتن خدا نداشتیم تو زیارت عاشورا، اینجا برای اولین بار خدا رو شاهد میگیریم. و صفیک و ابن صفیک، ولیک و ابن ولیک، صفیک و ابن صفیک. میگه ولی تو، فرزند ولی تو، یعنی به ولایت امیرالمومنین اشاره میکنه، و انتخاب شده برای مأموریتی خاص، فرزند انتخاب شده برای مأموریتی خاص تو نمیگه. جالب اینجاست که زیارت اربعین هم با همین صفات شروع شد، با ولایت امام شروع شد، رسید به این مرحله عظیمه. بعد دیگه شما شهادت میدی، منتها شهادت خیلی فرق میکنه دیگه، کیو داری شاهد میگیری؟ خود خدا. یعنی ذره‌ای درش دیگه قلقش نیست، یعنی خدا رو میای به عنوان یه قاضی وسط، میگه خدای تو شاهد باش من دروغ نمیگم، من به ولایت تامه ایشون اعتقاد دارم. آقا شما بگم، خیلی راجع به ولایت اهل بیت انقلت داشتن، امام و امام، آره امام و امام میدونستن، اما نه اون امامی که تو ذهن من و توه. این آدم ها بعضا نزدیک به امام بودن، یکی شوهر از زینبه، یکیش برادرش محمد حنفی است، نصیحت میکنن امام کجا برو کجا نرو. یه همین فکر کنید آقا بهتره بری یمن، آقا نمیدونم اینطور اونطور، نمیگم آدم بدین، اما ظاهرا اینا یادشون میره که امام ولایت تامه داره برای همه چیز. انگار یا امام تو مسائل قرآنی رو خوب میفهمی، بیایم سوال قرآنی ازت بپرسیم، مسائل سیاسی رو خواهشن با ما یه مشاوره بکنی بد نیست. میبینید چقدر تفاوت هست؟ بابا نزدیک شوهر خواهر امام حسینه، دومادشونه. تا
تو آرزو اینو داری دستت برسه به ذریع امام حسین و هر روز امام حسین میدیده. برادر امام حسین فرزند امیر المومنین از صلب امام علیه محمد حنفیه. اما درک از ولایت تامه حضرت داره نه خیلی نداره. خیلی شهادت بزرگی ما اینجا داریم میدیم. میون خدا شاهد میگیریم که خدای او ولایت بود داشت و ولی تو بود. تا هر آن چیزی که توی خدا ولی منی او هم ولی منه. جانم، مالم، ناموسم، همه چی دست او. عمر صد امام حسین رو توی جاهای قبول داره، اما اونجایی که بهش بگه که بیا سمت ما، میگه خب زن و بچه هم خونه ملکره اینا، میگه تو اینجا تا اینجا بیا جلو، بیشتر از این جسارتا زبونم لال حق دخالت نداری شما. اینا اصلا اساسا مردم مشکل ما بخاطر غیبت، عامل اصلی غیبت اینه که ما اصلا امام اونجوری که ما خودمون میخوایم تعریف میکنیم، میگیم تو امام بشن که کاری که من میگم انجام بدی برام، وگرنه امام خوبی نیستی. یا امام حسن باید قیام کنی، چرا قیام نمیکنی؟ چرا قیام کنم من که من حال میکنم تو قیام کنی؟ همینه دیگه. یا امام حسین چرا قیام میکنی؟ بشین. همه به امام حسین میگن بشین، همه میگن آتش بس. چرا قیام میکنی؟ اونجایی که من میگم باش. یا علی چرا حکمیت؟ اینجا باید گوش کنی. یا علی چرا جنگ با جمل؟ یا علی حالا این دو تا پستم بده به طلحه و زبیر چی میشه؟ یا علی حالا بذار معاویه چند روزی هم بیشتر سر کار باشه، یه خورده سیاست بلد باش. عبدالله ابن عباس میگه بامیران ما، یه خورده سیاست داشت شده، سری اومده خلیفه شدی میخوای معاویه رو حذف کنی؟ اینایی که اسپردم همشون بنی هاشمی ان. نگفتم پسر آقای کیک و کیک، نه. نگفتم کدام مسئول سیاسی اون موقع، همشون فک فامیلای امام حسین. عبدالله ابن جعفر پسر عمو هم هست دازه به غیر از اون. عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. فراوان از این مسائل که مردم امام رو باب میل خودشون تعریف کنن. اینجا خیلی شهادت سنگین خود و شهاده. خدا تو رو شاهد میگیرم که من او رو ولی تو میدونم. ولی یک، ولی توست، نماینده توست، هر جا تو ولایت داره من ولایت داره و او انتخاب شده بود این کار رو انجام بده از جانب تو، پس کاری که انجام داده کاملا درسته. من یه شک ندارم آقایین الان بعضی موقع خیلی جالبه، مثلا میخوان بزنن زیر آب انقلاب اسلامی رو میخوان بزنن، چون انقلاب اسلامی ریشش برمیگرده به همین انقلاب امام حسین. هر کسی هر جا هر دودی داره تو قیام، آتیشش از امام حسینه. میان اصلا امام حسین قیام نکرد، امام حسین فرار میکرد دست اونو. مثل کسی که میخواد دومینو دیگه، میدونین اگه ادامه پیدا کنه به کجا میرسه، میخواد از بیخ بزنش ماجرا رو، برق رفته از صد قطع کرده، بعد یه حالیشو نمیشه که هزار تا چیز میریزه به همین جایی که با این تعلیلی که تو داری. بعد میگه خب بسم الله، خب چرا؟ نه مگه بقیه قبلیاشون قیام کرده بودن که این قیام کنه؟ طور میگن من قبلیاشون قیام کرده بودن، خب جسارتا اون قبلیا بیعت کردن، چرا امام حسین بیعت نکرد؟ قرار فقط همون کار انجام بده، شما تعیین میکنی برای امام. بعد میگه خب پس چرا این کارا رو کرده امام؟ میگه نمیفهمی. این نمیفهمی میدونی چه چک سفید امضایی رو به کیا میده؟ به مردم کوفه، که مردم کوفه هم بگن ما هم نفهمیدیم امام حسین چرا این کارا رو میکنه، پس حق داشتیم به کمکش نریم. درسته چی شد؟ یعنی قشنگ داره مردم کوفه رو همچین رها میکنه. چه تو دین داری؟ برو بررسی کن آقای درس خوانده مثلا فلان جاک، برو بررسی کن ببین چرا امام دین طور برخورد کرد. ما 10 شب محرم بحث اون همین بود دیگه، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا. چون مصد داره چی کار میکنه؟ چه هدفی داره؟ مأموریتش چیه؟ و خدا رو هم شاهد میگیری. یا قرآن براتون بخونم. میگه از جا اکل منافقون، یه وقتی منافقا اومدن سراغ ده پیغمبر، قالو و گفتن نشهد و شهادت میدهیم انک لرسول الله، براستی انک براستی تو لب، بازم به پیر پیغمبر، تو رسول خدا با دو تا قسم حضرت عباس، والله یعلمو، خدا خوب میدونه انک لرسولو، خدا خوب میدونه تو رسولشی، والله یشهد، این بار من شهادت میدم، من خدا شهادت میدم، ان المنافقین لکاذبون، حرف مفت دارن میزنن، دروغ دارن میگن. جالب، خدا اینجا پیغمبری پیامبر قبول میکنه، میگه الله لازم نکنه اونا بگن تو رسول منی، من میگم تو رسولمی، اما اینا حرف مفت میزنن، اینا دروغ میگن، اینا من شهادت میدم کاذبم. حالا ببین چی میگه، کسی که به این مرحله میرسی همچین شهادتی میده به خدا برای مقام امام حسین، یعنی دیگه نفاق در اون نمونده، انقدر داره پروازه در میاره، خدایا بیا شهادت بده که من راست میگم او ولی توست و او کاری که انجام داده درست میدونم، بیا شهادت میدم، شهادت میدم در راه نماز شهید شد، برای همین من نمازمو میخونم و درست میخونم، شهادت میدم شهید امر معروف و نهی از منکر بود، برای همین تو جامعه من امر معروف و نهی از منکر نمرده، شهادت میدم مال حروم خورا زدن کشتنش، برای همین از مال حروم بیزارم. شهادت یعنی این دیگه. در ادامه میفرماد الفائز به کرامتک، رستگار شده به کرامت تو، فوز حالا یعنی نجات و رستگاری که فقط هم به واسطه رضایت و خدا و پیغمبرش طبعا به وجود میاد دیگه، نهایت رستگاری اونها تشخیص میده. کرم هم که یعنی شرافت و عزت، شریف شدن، از عزت داشتن. البته این لغات عربی بعضا واقعا معادل دیگه نداره تو زبانهای مختلف، آدم باید ده جمله توضیح بده برای یک کلمه. این که مثلا میگیم کرامت یعنی شرافت، آخه شرافت خودش یه چیز دیگه است اصلا. اما اینجا کریم یه لقبه، یه صفته، برای کی؟ بریم اینو خود قرآن میگه کی؟ قرآن کریم، یه خود قرآن کریم، رسول کریم، پیغمبر کریمه، خدا کریمه، میگه از اون کرامت او هم داشت. پس ظاهر باید بفهمه برای درک کرامت مولا باید بره کریما رو بشناسه، خدا بشناسه، قرآن بشناسه، پیغمبر بشناسه. در رفت مثلا سالی 12 ماه یک مارمزونی گذرش به قرآن نیفته، اونم مثلا روزی جز باید بخونه، اونم نمیخونه آخرش، تا 10-12 میاد دیگه جواب نمیده، نمیرسه، میگه کار دارم. کارش چیه؟ عبادت روزدار. عبادت روزدار چی بود؟ خواه در طول ایام سال دیگه ولش کن، قرآن برای دکوراسیونه، برای همین هم چون برای دکوراسیونه خوشگلش دارن میکنن دیگه، یه چیز دکوری باید قشنگ باشه، چیز مثلا خوشگل نباشه که نمیذارن دکور، برای همین هر چی میگذره دارن دکوری ترش میکنن. یه قرآن اینجا رفتیم سخنرانی به ما دادن، زورمون نمیشه بلندش کنیم، دو دستی باید بگین صفحشو باز بکنی. یه آدم حرفه‌ای این کارو اومده نگاه کردم، میگه 1,000,000 پولشه. میگم پول چی؟ میگم انقدر بد خطه، نه ترجمه داره. بعد براشون گردم هیچی، ما نمیدونیم چیکارش کنیم، گفت مثل در مسجد دیگه، نمیتونیم بنزش دور، نمیتونیم آتیشش بدی، مونیم چیکارش کنیم؟ بریم خرید و فروش قرآن را بندازیم ها، قشنگه دیگه. تو اتاق آقایون قرآن، پکای خوشگل قرآن نهج البلاغه صحیفه مفاتی دارن، چهار تاش کنار هم دیگه خوشگل، بغلش طرح زرکوب و فلان اینجور چیزا، کارهای قشنگ قشنگ. مورد شور ببردتون با این فهمتون از قرآن که سال 12 ماه یه روز قرآن نمیخونی، یه صفحه قرآن نمیخونی، کل سوره که از قرآن خوندی سوره حمد و قل و ولات بوده، بعد اومدی قرآن اینجوری، همینه دیگه. میگه قرآن خوشگل میخونن تا آخر الزمان، گلوشون بالا نمیاد، همینجا قلقل میکنن یا تقلقلون میکنن، همینجا به مخشون نمیکشه. بعد منو توی سوالی هم از خودمون نپرسیم، ای ابا عبدالله یه روز اضافه تر وقت گرفت که عبادت و خواندن قرآن بپردازند، بابا وسط جنگ چه وقت قرآن خوندن بوده؟ تو رو قرآن امام حسین سخت نکن، بذار بریم غذامونو بخوریم بین راه، پا بی خود میکنی شهادت میدی. من اومدم اینجا بگم بفهمیم به چی داریم شهادت میدیم. قرآن که میخونه به یه سری آیه ها میرسیم که تفسیر نه هم معنی آیه. عجب راجب همچی مطلبی به این صراحت خدا مد چیزی گفته بوده. غیبت نکن، چه تابلو گفته غیبت نکنید، از اینی چونه میشه ماسمالش کرد. چه تابلو گفته مسخره نکن کسیو، چه تابلو گفته دروغ ممنوع. ویل للمکذبین، وای با اون دروغ پردازا. یه بارم نگفته، چند بار تکرار کرده. یه حرفی من اینجا سه بار بگم یعنی خب بابا فهمیدیم چه خبرته. ببین چقدر نیاز به تکرار داشته که ای فرموده. آره کریم، کرامت یعنی من بفهمم، برم از کریما مطلب یاد بگیرم. یکیش قرآنه، یکیش خداست، یکیش پیغمبره. بریم بخونیم، بریم وقت بذاریم یه صفحه قرآن بابا روزی شروع کنیم خوندن. الان تفسیرهای ساده اومده به خدا تو گوشی‌های موبایل هم اینجوری. روزی یه صفحه عهد ببندیم با خودمون. بعد ببین چه جوری زندگیت نورانی میشه. بعد ببین چه جوری تو فتنه‌ها فکرت کار میفته. قلبت نورانی میشه. خدا اینو به شما میگه، قرار نیست کسی زورکی هدایت بکنه. با دو سه جا خدا پیغمبرش توبیخ میکنه تو قرآن. رسول گرامی زون توبیخ میکنه به خاطر چی؟ اینقدر برای اینا خودتو به زحمت ننداز. حرف چی؟ اینقدر که دوستاش هدایت کنه آدم ها رو. خدا میفهم بابا من میخواستم اینا رو یه اراده میکنم همشون هدایت میشدن. اما اون ارزش انتخاب کجا میره؟ این باید خودش بخواد، باید بفهمه، باید یه سری اعمال انجام بده، نه که فقط تو گوش ذهنش باشه. که پس ظاهر تو اینجا از صفت منافقه خودشو پاک میکنه وقتی خدا رو شاهد میگه. خدا شاهده فلان. یه دادگاه رفتی شاهد برداشتی آوردی دیگه، برای عقد دوتا شاهد لازم داره. خدا رو شاهد میگیری برای این، برای این چی؟ عقیدت. این عقیده رو کجا آوردی؟ 40 روز جنگیدی دیگه، زیارت عاشورا خوندی، اعلام براءت کردی، اشک ریختی، گفتی لعنت بر اینا، بر هفت جد آبادشون لعنت، من از اونا بیزارم، سلام بر تو، سلم لمن سالمکم و حرب لمن آربکم ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم. هی جدا کردی، تو بچه پیغمبری، تو بچه فاطمه زهرا سلام الله علیها بودی، تو بچه امیرالمومنین علیه السلام بودی، هی اینا رو گفتی گفتی. ام اونا چیه؟ اونا ابن مرجانه، آل زیاد، آل مروان، اونا نسبا مشکل دار و همه تو در و دیوار. اینا را هی دارم شما پاک، اونا نجس، شما خوب، اونا بد. خب تو کجایی؟ ما اجازه بده یه نصفمون سمت بدا باشه دیگه، زیاد گیر نده خدایا. اگر بگم اینجا زیاد گیر نده خدایا، شک نکن که اگر می بودیم سال 60-61 هجری، ما مثل آقای عبدالله جعفر که خیلی هم خوب بوده میگفتیم آقا جون به نظرم این طرفی بری بهتره. تو خدا وکیلی جا کسی که پدر زن یزید باشی به امام حسین میگی برو شهر درست کن و فامیل امام حسین هم باشی؟ یکی از این آقایون فامیل امام حسین هم بود، پدر زن یزید هم بود، یکی از دختراشو داد به یزید. یه نقل تاریخی داریم. بهترین کار چیه؟ اصلا دعوایی درست بگید نشه، از بیخ مسئله رو حل میکنی. در واقع حسد مسئله رو حل نمی‌کنی، منحل می‌کنی، صورت مسئله رو پاک می‌کنی. میگه بیا دعوایی هم نشد، ما مجبور نشدیم بریم تمت یکی رو بگیریم. و هیچ هم لازم نیست از خودمون بپرسیم امام حسینی که بچه اهل اصالتش اهل مکه است و بچه مدینه است و مدینه بزرگ شده، اونجا شهرشون حساب میشه، حرم جدشونه، چرا انقدر تنها باشه و خود مردم مدینه بهش نگن بیست اینجا کمکت می‌کنیم. مردم مدینه کافر نیستن، نماز خونن. سال بعدش اینجا گفتیم با عبدالله ابن حنظله شبای پیش گفتیم بیعت بستن، 10,000 نفر خون دادن در راه عبدالله ابن حنظله. کی هست این بابا؟ اما برای امام حسین نه. اکرمته به اون شهادت ادامه داره دیگه، اشهد ان همه اینا که داره بعدش هم میاد. اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده، کرامتش دادی با شهادتت و مخصوصش کردی با این سعادت. این حبوه یعنی بخششی که بدون منت باشه، بدون عوض باشه. از این میفهم که شهدا به غیر از مقامات ویژه‌ای که دارن که اندر رب میرزقونی، مقام دیگه هم داریم که اینجا بهش اشاره شده، یه مخصوص شده. سعادت هم یعنی شکوفا شدن هر چیزی در راستای استعدادها. شما مثلا یه دونه رو که میکاری، درخت سکویا میگن بلندترین درخت کره زمینه، به چقدر بلنده تو این فیلم ها بعضا تو مستند نشون میده، اون اولش خب یه هسته یه دیگه، اما اون درخت شدن توش هست، درخت شدن توش هست، شروع میکنه از اون هسته تبدیل میشه به اون موجود عظیم. چی میشه؟ شرایط فراهم میشه که میشه اون درخت. اما این درخت های سکویا هم قد و قواراشون با هم متفاوته. میگه چرا؟ میگه به این کم آب رسید، اون یکی کمتر به اون نور رسید. میگه یکی چرا خوب؟ میگه خود جدا افتاد، هم آب بهش به اندازه رسید، هم نور رسید، هم خاکش مرغوب بود. ما آدم هم این همینه. اگر اون استعدادهای درونی که هممون برابریم داریم، اینو به شما بگم، ما هممون داریم، فطرتمون هممون اینه، هم اون استعداد، یعنی همه آقا، یعنی ما میتونیم امام بشیم؟ میتونستیم، بله میشده، میتونستیم بشیم، اما نمیشیم، میتونستیم بشیم، اما نمیشیم. چرا؟ چون میگه آقا امامت خیلی صبوری میخواد. قرآن میفرماد و جعلنا منهم ائمه، برخی از اینا رو ما امام قرار دادیم. هر کسی که امام نشد که، از تو پیغمبرام هر کسی به امامت نرسید. حضرت ابراهیم به امامت رسیده، زاره حضرت داوود به امامت رسیده، حضرت مثلا موسی به امامت نرسید، زاره نتونست از اون آزمون حضرت خضر موفق بیرون بیاد. میگه چرا؟ میگه لما صبرو، میگه یکی از شرطاش اینه که خیلی باید صبور باشی امام باشی. خب ما نیستیم دیگه صبور، سریع از کوره در میریم. صبور چقدر صبور باشم؟ اونقدر که حق تو بخورن جلو چشمت، ناموس تو بزنن، زورش هم داشته باشی، شمشیرش هم بتونی بکشی، اما مجبوری صبر کن. چرا؟ چون پیامبر بهت فرموده که صبر کن، اگه صبر نکنی، اگه جنگ در بگیره، همون اول فاتحه اسلام خونده شده رفت، بگه چشم، صبوری میخواد. حضرت هارون وقت موسی رسید گفت چرا وایستادی نگاه کردی اینا گوساله پرست شدن؟ گفت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم از تفرقه، خودت بهم گفته بودی وحدت رو حفظ بکن. و هیچ کی هم با خودش نگفت اه چرا پیامبر میفرماد این هارون علی هارون منه. بعد تعجب میکنن امت اسلامی از صبر امیرالمومنین، از صبر هارون تعجب نمیکنن، از صبر امیرالمومنین تعجب که هیچیه در مقابل صبری که امیرالمومنین کرد. اینا جلو چشش میچرخیدن، جلو چشش رو منبر میرفتن، جلو چشش به امامت نماز وای میستادن، بهشون سلام میکرد جواب سلامشون نمیدادن، اونا سلام نمیکردن. بعد کارشون گیر میافتاد میمدن سراغش، مگه نمیگی دلت برای اسلام میسوزه، بیا کمکمون کن. ببین اسمش جگرمون داره باد میکنه میترکه، فکر کن سر خودمون بیاد. یه جا تو صف یه نفر بیاد جلوت وایسته، زمین و زمان میخواد آتیش بدی تو یه صف، حالا مثلا 10 دقیقه میشه بشه 11 دقیقه. حالا سوال من، حالا که شما خدا رو شاهد جسارتن گرفتید که ابا عبدالله به نهایت سعادت رسید، یعنی به نهایت آنچه که باید میرسید رسید، سعادت رو در کارهایی که ابا عبدالله انجام داد میدونی یا نمیدونی؟ حرفم اینه دیگه، سعادت رو در اینها میدونی یا نمیدونی؟ سعادت رو در این میدونی که در راه خدا جان و مال و ناموس و دار و ندار همه چی بدی بره در راه خدا، یا نه برای زن و بچه حاضری بابای 100 نفر رو دراری کلا سرشون بذاری که حالا این مثلا قیمتشون بشه جلو کباب، خونه پایین اتوبان رسالت بره بالای اتوبان رسالت، 70 متری بشه 90 متری، 2 خوابه بشه 3 خوابه، خر بشه شطور، شاسی بلنده ردیف شه مثلا، مرکب عوض بشه، کدوم یکی از ایناست؟ سعادت در چی میدونی؟ چقدر این آیه 22-24 سوره توبه رو خوندم، چقدر این آیه عجیبه، چقدر این آیه امام حسینیه، چقدر این آیه دیوونه میکنه آدمو. چقدر این آیه الک و معیار و خدکش و شاغول و چه میدونم متر خوبیه برای این که بفهمیم مؤمنیم یا فاسق. قل ای پیغمبر بگو به این جماعت، ان کان اگر آباکم باباهاتون و ابناکم پسراتون و اخوانکم داداشاتون و ازواجکم و همسراتون و عشیراتکم و فک و فامیلاتون و خون و ترک و فارس و عرب و عجمتون و اموال و اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید و تجارتن تخشون کسادها، تجارتی که ترسیدی کساد کنید، دلاره رو خریدم هر روز برم نگاه کنم داره میره بالا میاد پایین چی به چیه، احب الیکم و مساکن و ترزونها، خونه هایی که دوستشون دارید رفتید توش بالا درش هم زدید هازا من فضل ربی، احب الیکم برای شما محبوب تره. نمیگه نار نباید دوست داشته باشی، من میتونم بابام دوست نداشته باشم، چون که بابا، پسر، برادر، زن، خانواده، اموال، دارایی، تجارت، خونه، ها دار و ندار دیگه، دار و ندارت. میگه اگه اینا رو احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه از خدا رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فتربس و حتی یعت الله و امره و الله لا یهد القوم الفاسقین، بدون فاسقی منتظر باش امر الهی برسه برات. سخت بود برادر من، سخت بود. یه دی از اینایی که نامه نوشتن به امام حسین بعد زدن زیرش، میدونی چرا زدن زیرش؟ یه قانون درست کرده بودن اینا. قانونش این بود، ابن زیاد اعلام کرد، اونا میخواستن بدون سخنرانی تهران تا کربلا رو یه بار دیگه گوش بکنید، اون پنج شب جامعه کوفه رو کامل باز کردم براتون، نم سه چهار سال پیش بود، سه سال پیش بود، کی بود اونجا عرض کردم، اونجا نحوه پخش کردن پول این بود که پول رو میدادن به شیخ عشیره، میگفتن 2000 نفر آدم داری، این پول 2000 نفر بگی پخش کن. یهوی ابن زیاد برگشت یه قانون گذاشت، گفت هر کسی از هر عشیره‌ای، از هر عشیره‌ای بره سراغ حسین، پول کل عشیره رو قطع میکنه خود دانه. هنوز که هنوز این شیوه مدیریت تو همه عراق هم هست، چون تو حرما که میری دقت بکنید ماها رو میگردن، اما عشایر عراقی رو میبینید که از در اصلی همینطور فلهی میرن تو، کسی هم نمیگردتشون. میبینید چرا؟ چون شیخ عشیره رفت اونجا امضا اثر انگوش زده که امنیت عشیرم با خودم، قول میدم اینجا اتفاق بیفته پوست اونو میکنن. بعد هم نیست تو بحث امنیتی بیای مشارکت بدی یا مسئولین ما هم بد نیاد بگیرن تو بحث نظارت، تو بحث چی اینجوری گانو خود دانید، هر نفر از عشیرتون بره سراغ حسین، کل عشیره حقوقت. یورو یه لحظه با خودش میگه خب الان من برم کمک کنم، فردا این زن و بچه‌م میتونن اصلا سر بلند کنن تو فک و فامیل؟ سخت نشد کار؟ بذار بخوابیم بگیم ما خواب بودیم صدا تو نشنیدیم، بذار موبایل خاموش کنیم زنگ نخوره مجبور نشیم پاشیم بریم، آقا گوشی تلفن رو بکش، آیفون رو بذار کنار، آقا خبری به ما نرسید ما رفتیم، آقا بذار اصلا برم یه شهری درست کنم بنازنم زندان بگم تو زندان بودم من نتونستم بیام. گفت چرا حسین رو یاری نکردید؟ گفت خفنا تر حلطا، ترسیدیم این قد بشه این یارانمون. گفت قد میکنم یارانه خودتون و فک فامیلاتون رو، عشیرتون، میگه به عشیرت رو کن. گفت یه بار دیالا چک بکنیم، گفت بعد اینا رو در راه خدا و رسولش بدی بره، ذره نباید بترسی. اگه یه جا حرف خدامون بابا چرا نمیفهمی اون دنیا بچت نمیشناسده، چرا نمیفهمی اون دنیا خدا داره به ما میگه، کدوم بچه کدوم برادر، یوم یفر المرء من اخیه، روزی که داداشت از دست در میره، سر صراط اینجوری خیرتو میگیره میگه پشت سرم غیبت کردی، رد کن بیاد ثواباش بده بیاد، که بابا داداش ایمام، میگه برو بابا داداش کیه، یه مادر بچه‌ش میندازه در میره، بعد یارو این همه پدر سوختگی میکنه دزدی میکنه بالا و پایین میکنه و چهار تا حروم لقمه میخواد یه ارثی بذاره، بعد با همون پولا گناه کنن هی تو روحی بفرستن برای این، تو روحی هم اصطلاحیه دیگه، یه توروهی بره برای باباه، بعد اون دنیا هم نشنازدش، این خیلی میسوزه آدم. بگو غلط کردی، کی به تو گفت این کار؟ بعد خیرش هم بگیری، این پولای حروم چی بود به خورده ما دادی؟ یوم الحسرت میگه این پشت درسشونه میکشنن انقدر گاز میگیرن، آتیش میگیرن، میگن عید بابا من برای تو اینا رو گذاشتم قول نذاری، همین پولایی که تو گذاشتی ما رو بدبخت کرد، این ماشین خوبه رو برام نمیذاشتی من دخترباز نمیشدم، ماشین رو گذاشتی تو خیابون راه میرفتیم همه دخترها آمار میدادن. اینجوری میگه صبر کن، یعنی یه کارایی میکنن که اینا قرآن یه پرده هایی برای ما برداشته، این یه تئاتر یه پرده برامون زده که نام میگه نگاه کن برادر ببین چه خبره، ببین اونور چه خبره. ابو عبدالله از همه اینا گذشت و هر کی با حسین بود از اینها گذشت، گفت چی؟ آبا آکن پدر شهید. یه ما حسین تست کنیم با این آیه دیگه ها، گفتیم خطکشمون قرآن. ابنا آکن پسراتون، اکبرش مد نظرت یا اصغرش؟ اخوانکم کدوم؟ عباس، اون، جعفر، عثمان، کدومشونو میخوای؟ تیکه تیکه شده. ازواجکم همسران، همونایی که به اسارت برده شدن، ناموس رسول خدا رو به اسارت برداشتن بردن و براشون لفظ اسیر استفاده نکردن و براشون لفظ سبی استفاده کردن که سبی رو عرب فقط برای کافر استفاده میکرد. زبونم لال، یعنی این که وقتی برای یه نفر این لفظ استفاده کنی یعنی میتونی به کنیزی ببری. یزید نامه نوشت که هر کی بیعت نکرد بکشیدش، زنش هم طلاق داده محسوب میشه. متوجه شدی؟ و ازواجکم و عشیرتکم، 18 نفر فقط از بنی هاشم اونجا رفتن، اولی هم پسر خودشو فرستاد به میدون که بقیه یه وقت بعدن تو تاریخ نگن اینا نگر داشته بودن این پشت مشتا بچه های مردم رو فرستادن روی مین، بعضی این حرف ها میزنن بالا خودت بری. میگه یکی دو جا ما دیدیم حسین تو کربلا زبون املال این لفظ خوب نیست برای امام معصوم استفاده بشه، میگه مستعسل شده. این دو جاش هم که نگاه میکنه میبینی برای دوتا علیاس، یکی موقعی که علی اکبر رو به میدان فرستاد دنبالش میدوید، میگه راه میرفت اینجور نگاهش میکرد که خدا شاهد باشد اینا کارو به جای رسوندن من باید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک به رسولتو بفرستم برم. یه جا هم اونجایی که بچه رو برد سیراب بکنه، بچه 6 ماهه رو رو دستش من چیکار کنم آقا، یه قدم میرفت جلو یه قدم میومد عقب، من رو باید چی کار کنم این بچه رو؟ چه خانواده ای، صدا از یکیشون در نیومده به خدا واسه. ببین زنها به چه بلوغی رسیدن، داشت شاهده. و اموالون که ول کرد و مساکنون که گذاشت، میبینی اصلا نگاه میکنیم این اصلا آیه اصلا داره کربلا رو میگه. ابن الشهید، ابن الشهید، ابو الشهید، اخو الشهید، اصلا گفت کرامت و ناشهاده ماش، کرامت خانواده ما شهادت، اصلا ما کجای کاریم؟ بعد چیا جلوش بودن؟ یک مش حرامزاده ژنتیکی و حرامزاده فکری که الزاماً هر کسی دشمن اهل بیت باشه حرامزاده ژنتیکی نیست، اما این هستش که خیلی از اون کسایی که اومدن ایستادن اونا نقل شده که حرامزادگی ژنتیکی هم داشتن، نقل شده مثلا میگه اون 10 نفری که از تاختن حرامزاده بودن، چون دلیلی نداره دیگه وقتی مخالف سیاسی تو حذف کردی این چه کاری داری میکنی؟ مثلا ابو عبدالله در گودال به شهادت رسیده، شما حالا اینجا میرید قبلا هم رفتید این محل مقتل با محل دفن حضرت فاصله داره، یک جا دیگه سر مبارک بریده شد، یک جا دیگه بر پیکر مطهر اسب تاختن. برای چی؟ یعنی اینا جری شده بودن که من حتما باید اسب رو بتازونم. و چرا آخه از قبلش نعل نو زده؟ و چرا اینطوری تو؟ چیت ریخته به هم؟ اینی که یه مراحلی داره. اول جامعه حروم خور میشه، حروم خور که شد یه سری مسائل براش عادی میشه، وقتی عادی شد یه سری روابط جسارتن براش عادی میشه. میبینی که فطرت که از کار بیفته، جز اولین چیزه که میپره میره غیرته. غیر رو دیگه راحت را میدی، متوجه شدی؟ وقتی غیر رو راحت را دادی یه سری اتفاقات دیگه میفته و نسل حرام خور به سمت حرومزادگی میره. بعدش برید آمارهای کشورهای دیگر رو نگاه کنید چه خبره؟ از سال 2000 به بعد اومدن بررسی کردن، 2000 تا 2015، و من اسنادش هم توی همین سخنرانی کفوش شاید و خوندم، کلیپش هم شد اومده بیرون، تو برخی از کشورها تا 70% حرام زادن بچه که 2000 به بعد به دنیا اومدن. چی میشه دیگه؟ میگه هروم لغمه بگه آقا بیا، بعدش میزنه زیرش. حرومزاده نه، وای میسه سرم میبره. او شیطان میفهمه داره چیکار میکنه. الان یه نکته رو میخوام اینجا عرض کنم، خیلی داخل پرانتز سری میگذرم، نمیشه بازش کرد. حواستون باشه بحثای تو کشور به جد شک گرفته در مورد نام مادر، چون انتصاب بچه به مادر قطعیست، چه حلال زاده چه غیر حلال زاده. اما به پدر زمانی که حلال زاده باشه، تو کشورهای غربی این اتفاق افتاد. یاره میان گو باباش که میگوان نمیدونم 10 نفر رابطه داشته، میدونست از کدوم یکیشونه. خب حالا آزمایش دی ان ای انجام میگو بابا یه جایی مسافرتی بوده اصلا من نفهمیدم کی بوده، یه مهمونی بوده مست بوده اصلا نفهمیدم کی بوده. گفتن خب حالا اونجا بدن چیکار کردن؟ تو قوانینشون گفتن که آروم آروم نام مادر جایگزین بشه. خب طوری که مطمئنی من تو به دنیا اومد. و جالب اینجاست، عجیبه برای من که برخی از رسانه‌هایی که دارن به اینا دامن میزنن وابسته به برخی از نهادهای خاصی هستن که بودجه بیت المال دارن میگیرن. جسارتا ما سنسورامون فعال دیگه، یه خورده یعنی زودتر با متوجه یه سری مسائل میشیم و میگیم، بعدم یه اینا به همه چی گیر میدن، 2 سال بعدش هم اتفاق میفته، 1 سال بعدش هم اتفاق میفته، میگن ای بابا این یه چیزایی گفته. زورشون زیاد آخه، سریع منن دست به شکایتشون خوبه، میچپونن تو هر چی حرف میزنه تو زندان هلفتونی بیا برو. چرا اینجا اینجوری گفتیم؟ ما برداشتم و منظورمون این نبوده. الان شما برید تو هند یه مش گاوفرست نادون هم نگاه بکنی ببینی، میگن آقا بهشون توهین نکنید، عقیده شونه. بعد این همه آدم بر مبنای عقیده شون میخوان باشن بیان برن زیارت ابا عبدالله، از زمین و آسمون بمبارون. چرا به جای این خرجا نمیرید نمیدونم یتیم، خود تو میخوای بری آنتالیا بردا برو یتیم داری کن. آتو چه میفهمی؟ چرا اینجا توهین به عقیده ماها هیچ ایرادی نداره، به گاو پرست ایراد داره؟ نه، اینا مشکلشون با امام حسینه، مشکلشون با خود ابو عبدالله. روشون نمیشه. اون خبرنگاری که جرأت میکنه هرچه دهنش در میاد که لایق خودش و همه کس و کارشه راجع به ولی خدا استفاده میکنه، همون آدم برو سراغش، بره توی بود پرستای نمیدونم پاتایا و کجاک، ببین چطوری. میگه آقا این عقیده شونه، به عقیده هم دیگه احترام بگذاریم. یوی برای ما اونجا روشن فکر میشه و طرفدار آزادی بیان. نه عزیزم، اینا یه جماعت دیکتاتور پدر سوخته، یعنی دومی ندارن از نظر اینا. یعنی آزادی بیان یعنی تو حق داری فقط عین من فکر کنی، اگه عین من فکر نکنی عقب مونده ای، اگه عین من فکر نکنی تو بدبختی، بیچاره، امولی، دل دهاتی، بچه شهرستانی. استانداردهای دوگانه دارن میزازن تو مملکت. پای تخت نشین و بچه شهرستانی بودن دارن دو جور آدم معرفی میکنن. سیاست مداره بلند شده وقیحانه برگشته میگه که شعور سیاسی مردم تهران بیشتر از بقیه شهرهای ایرانه. یعنی چی؟ یعنی این که چرا مردم بقیه شهرهای ایران اونجوری که مثلا تهرانی رای میدن رای نمیدن؟ یعنی چرا تهرانی ها منو دوست دارن اونجای دیگه دوستم ندارن؟ یعنی چی؟ یعنی مبنا منم، همه چی یعنی همین. برید تو رسانه‌هاشون بگرید جز تمسخر چی پیدا میکنید؟ اگه اومدن علمی جوابتو بدن، فقط تمسخر، تحقیر، اتهام، برچسب زدن به اسم بذارن رود، همینه. به هر بهانه‌ای بردارید با عزای امام حسین در بیفتی. قبل محرم امسال چی؟ چه داستانه درسته؟ هر دفعه محرم میرسه اینو چی میشن؟ بچهش رفته اینم کجا اگزاییده؟ لوازم آرایشو از یه جای دیگه میگیره، پاسپورت و تابعیت یه جا دیگه داره، بعد میگه ایران. و تو رو چه به ایران؟ تو رو چه به ایران؟ خب مرض دیگه. والا تا اونجا که ما فهمیدیم همینه که میگفتن یا حسین تا الان ایران نگه داشتن. وقتی بعثی ها حمله کردن همینه که یا حسین میگفتن مملکت رو نگه داشتن، و نه تو الان اونجا نبودی، میبردنت جای دیگه. کما اینکه داعشی ها کردن تو عراق و سوریه. سر ماجرای همین که این داعشی ها تا جلولا 17-18 کیلومتری مرزای ما اومدن، باز اگه نمی بودن همین که میگن یا حسین، بعد هم پاسپورت دومیت رو برمیشی در میرفتی. به بچه‌ت هم میگفتی ایران یک سرزمین بود که پس از آن به 5 قسمت تقسیم شد. این حرفا فراوونه، بگذاریم. بله این اگر ابو عبدالله نمی بود، اگر فرهنگ جمع کردن امام حسین نمی بود مردم رو دور هم جمع بکنه، کجا دوتا کشوری که تا چند سال قبلش داشتن با هم می جنگیدن اینجوری بیان به هم خدمت بکنن؟ در دنیا سراغ ندارید همچین چیزی رو. 8 سال این پدر سوخته صهیونیست‌ها این دوتا کشور شیعی رو انداختن به جون هم به واسطه اون صدام ملعون. فکر نکن از این حرفا نمیدونم فقط اینجا مملکت ما، نه اینجا اینا این بندگون خدام دارن از اینجور آدم ها. همه جا از اینجور آدم ها هست. هر جا که گفتیم حکومت اسلامی شکل میگیره، جامعه نفاق شکل میگیره. زمانی که من قبل این اربعین چیکار کردم؟ بی بی سی شروع کرد مستندهای در مورد حمله شیمیایی صدام به ایران شروع کرد پخش کردن. یه ماه مستند. خب کدوم پدر سوختایی بودن این شیمیایی رو بهش میدادن؟ خب شماها بودید که به عراقی ها گفتن اینا مشکل کمابی دارن، دلیل اصلیش همون بستن صدایی که پروژه صهیونیستی گپ داره اجرا میشه، سد ایلیسوی و آتاتورک، دو تا سد بزرگ زدن روی دجله و فرات، خشک کرده منطقه رو. خشک شده این دجله و فرات کناراش خشک شده، باد میزنه گرد و غبار رو برمی‌داره، هم عراقو بیچاره کرده هم ما رو. دلیلش اینه. بعد بصره آب نداره، از این طرف به مردم عراق دارن میگن ایرانی ها آب کارون رو بستن رو شما، از اون طرف به مردم خوزستان ما که دچار کمابی شدن میگن چی؟ اینا دارن آب مردم ایران رو میدن به عراق. یکی دوتا نی. زمان اربعین، پارسال اربعین، روزنامه سعودی حرام لقمه ها برداشتن تیز زدن. ببین لشکر اربعین مثلا اربعینی ها رو دانشون میدن، میگن که خطر شکلگیری فرزندان ولد الزنا. یعنی چی؟ یعنی زائرای ایرانی خدا نکرده زبانم لال به نوامیس عراقی ها تجاوز میکنن. بعد ماجرای مشهد رو برای ما درست میکنن. میان عراقی ها میان مشهد با ناموس ایرانی چنین و چنان میکنن. یعنی ها کنار هم ببین یه بار یه پازله. اینا آتیش گرفتن از یه اتفاق. چه چی؟ حب الحسین یجمعون. امام حسین جمعمون میکنه، برای اینکه امام حسین نژادو از بین میبره، برای اینکه امام حسین یه کاری میکنه، کسی از اینجا تو این مسیر کسی ازت نمیپرسه بچه کجایی، دینت چیه، اصلا همه رو جمع میکنه. اینا از اون آتیش گرفتن، اینا نگرانن که دیروز با یه ایران طرف بودیم، حالا شدن دوتا، حالا شدن سه تا، اینا داره آتیششون میده. این واقعیته. بعد تو این هیروبیل که هشتگ درست شده الحسین یجمعونا، حب الحسین یجمعونا، طرف تو تهران یکی از این سلبریتی ها هشتگ زده ال ایران حب ایران یجمعونا. آخه پروفسور لاغر کلماتشو فارسی بنویس، چه عربی داری مینویسی؟ این جز مرض چیه؟ بابا یه جماعتی هم با هم دارن حال میکنن، اینجا با شما چه کار دارن؟ چرا شما کار دارید؟ بعد یه نفر با خودتون کار داره، دادتون در میاد، بعد حرفا کاراتون کاملا برخلاف قوانین کشوره، همه جا باز دم از قانون مداری میزنید، هر کشوری میگید قانونشه قانونشه، تو مملکت خودم بی قانونترین آدم ها میشید. ببین خیلی عجیبه. ببین اینا بینشو تور مرغن این جماعت، بهش میگی بار ببر، میگه من مرغم، میگه تخم بذار، میگه من شتورم. تکلیف رو روشن نمیکنن، این ژله میمونن، لغزندن در میرن دائم. اینا مشکلشون یه چیز دیگه، اون شورای شهری بلند شد دیشب گفتم خب خدا رو شکر امسال بودجه ای نمیدونم برای همایش حیات مذهبی تخصیص پیدا نکرد، اون لیاقت نداشتید. والا من اینو به شما بگم، تو اونجا که فهمید این خط اینش، این خط اینش، این واقعیت. هر یک قرونی که برای عبدالله خرج کردید، میگه میخوای روزیت زیاد بشه، میگه چیکار کن؟ میگه زیارت امام حسین برو. میگه اون خرجی که میکنی و بر میگردونه، ده تا هم میذار روش. جامعه ای که داره خرج ابا عبدالله میکنه، خدا با اون جامعه نظر میکنه. روز به روز هرچی جلوی امام حسین وایستید بدبختیتون بیشتر شد، بیچارگیتون بیشتر شد. بریم ببینیم امام حسین راه باز میکنه یا آمریکا. پناه بر خدا که از این قیاس، از این مقایسه یه خورده به خودمون بیای. من امشب میخواستم این بحث خیلی مهمی هم میفته برای فردا که فرصت نیستش مطرح بکنم، راجع به این آزمون‌ها و میراثی که از انبیاء الهی همشون و امام حسین اینا رو برداشت.